بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. درود بر شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مریم احمدی با مجموعه ای از گزارش ها در باره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجهتان را جلب می کنم به مهمترین خبرها تا این ساعت از امیره آرمین.
درود بر شنونده عزیز و گرامی. عراق خود را برای برگزاری اجلاس امنیتی امروز شنبه آماده می کند. قرار است امروز اجلاس امنیتی عراق با حضور نمایندگان کشورهای ایران، اردن، عربستان، سوریه، ترکیه، مصر، بحرین، اتحادیه عرب و اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد شامل چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا و آمریکا برگزار گردد. تهران اعلام کرده است که عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه را در رأس هیئتی به این اجلاس می‌فرستد. در آستان این نشست مقام های وزارت امور خارجه آمریکا گفتند اگر نمایندگان ایران و سوریه در این اجلاس به گفتگوی مستقیم با آمریکا بر سر برقراری ثبات، امنیت و دموکراسی در عراق ابراز تمایل کنند، آمریکا به آنها پاسخ منفی نخواهد داد. بنا به گزارش پلیس عراق، در پی حمله روز جمعه شبه نظامیان به یک پاسگاه پلیس در استان دیاله، یک پلیس کشته و 10 پلیس ناپدید شدند. بیمان می‌رود که این 10 نفر به وسیله شبه نظامیان ربوده شده باشند. کشورهای اتحادیه اروپا اقدامهای عملی برای مقابله با پدیده گرمایش زمین انجام می‌دهند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان می‌گوید رهبران اتحادیه اروپا موافقت کردند استفاده از منابع انرژی قابل جایگزین را افزایش داده و به میزان 20% از تولید گازهای گرمخانه‌ای بکاهند. آمریکا نسبت به حمله‌های دولت ایران به تجمع‌های مسالمت‌آمیز زنان ایرانی ابراز نگرانی کرده است. ایالات متحده آمریکا این حملات را زنگ خطری نسبت به گسترش نابردباری دولت ایران نسبت به افکار مستقل دانسته است. شایان ذکر است از 33 زن بازداشت شده در تجمع مسالمت‌آمیز مقابل دادگاه انقلاب در روز یکشنبه، محبوبه عباس قلی‌زاده و شادی صدر همچنان در بازداشت به سر می‌برند. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش روز جمعه در برزیل قراردادی را در زمینه تفاهم همکاری برای بهره برداری از سوخت جایگزین امضا کرد. قرارداد در جهت کاهش وابستگی آمریکا و برزیل به واردات نفت صورت می‌گیرد. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه واشنگتن را به مقصد برزیل به منظور سفر یک هفته‌ای به آمریکای لاتین ترک کرده بود.
با سپاس از امیر آرمین. و اما اشاره‌ای به آنچه که در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. گزارش‌هایی داریم درباره سفر رئیس جمهوری آمریکا به برزیل، کنفرانس بغداد، توافق اتحادیه اروپا برای کاهش گازهای گرمخانه‌ای و ثروتمندان جهان. در نخستین روز دیدار رسمی رئیس جمهوری آمریکا از کشور برزیل در آمریکای لاتین، قرارداد تفاهم همکاری سوخت گیاهی به امضا رسید. قراردادی که در جهت عدم وابستگی آمریکا و برزیل به واردات نفت خواهد بود. مسئله‌ای که پرزیدنت بوش مدت‌هاست درباره آن سخن گفته است. عدم وابستگی به انرژی خارجی. گزارشی داریم از پریچهره فرزا.
رئیس جمهوری آمریکا که طی دوران ریاست جمهوریش این 8مین باری است که به منطقه آمریکای لاتین سفر کرده است، روز پنجشنبه 8 مارس وارد ساو پولو در برزیل شد. در این سفر وی از 5 کشور بازدید خواهد کرد. پرزیدنت بوش در دومین روز سفر خود، روز جمعه، به دیدار از یک مرکز تکنولوژی سوخت گیاهی پرداخت و همراه با پرزیدنت لولا، همتای برزیلی خود، در جمع رسانه‌ها گفتگو کرد. ابتدا رئیس جمهوری برزیل گفت ما امروز به اینجا آمده ایم که یک مشارکت مهم را گرامی داریم. مشارکتی که بین ایالات متحده آمریکا و برزیل انجام شده و به راستی دارای اهمیت است. قرارداد تفاهم درباره همکاری در زمینه سوخت گیاهی که امروز به امضا رسید، پاسخی است بزرگ به چالش‌های انرژی در قرن 21. رئیس جمهوری برزیل آنگاه گفت مشارکت امروز ما در جهت آینده است و فراسوی طرح دو جانبه است که فرصتها را در سطح جهانی به وجود خواهد آورد. رئیس جمهوری برزیل آنگاه گفت ما در زمینه طرح اتانول طی 30 سال گذشته فوق‌العاده موفق بوده و در محدوده به وجود آوردن تکنولوژی آن پیشرفت فراوانی کرده ایم. آنگاه رئیس جمهوری آمریکا از اینکه مجدداً به برزیل آمده است ابراز خوشحالی کرد و گفت ما آمریکا و برزیل دو بزرگترین دموکراسی در نیمکره غربی هستیم. پرزیدنت بوش سپس گفت که اکنون ما در مرکز ایستاده و صحبت می‌کنیم که جایگزین سوخت‌ها را تولید می‌کند. پرزیدنت بوش سپس گفت مردم فکر می‌کنند چرا رئیس جمهوری آمریکا تا به این اندازه به چند گونه کردن تأمین و تهیه انرژی علاقه‌مند است. رئیس جمهوری گفت حالا به این دلایل اشاره می‌کنم. اولا که
If you're dependent upon oil from overseas, you have a national security issue. In other words, dependency upon energy from somewhere else.
اگر شما به نفتی که از خارج وارد می‌کنید وابسته باشید، مسئله امنیت ملی مطرح می‌شود. به عبارت دیگر، وابستگی به انرژی از جای دیگر به آن معناست که شما وابسته به تصمیم‌هایی هستید که در جاهای دیگر گرفته می‌شود.
رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت و بدین ترتیب با روی آوردن به تنوع و کم کردن مصرف بنزین با جایگزینی اتانول ما به واقع داریم از نفت به سوی چندگونگی سوختی گام برمی‌داریم. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گفت
So I'm very much in favor of promoting the technologies that will enable ethanol and biodiesel to remain competitive and therefore affordable to the people in our respective countries and around our
در نتیجه من به شدت طرفدار گسترش تکنولوژی هایی هستم که بیودیزل و اتانول را قادر خواهد کرد تا همچنان با نفت رقابت کنند و در نتیجه مردم آمریکا، برزیل و کشورهای همسایه ما توانایی استفاده از آن را داشته باشند.
پرزیدنت بوش سپس به سخنان پرزیدنت لولا همتای برزیلی خود اشاره کرد که گفته بود یک سیاست صحیح برای اتانول و سوخت جایگزین به ایجاد کار بیشتر خواهد انجامید نه کمتر. به عبارت دیگر مشاغل جدیدی در این زمینه به وجود خواهد آمد.
گزارش پریچهر فرزان بود درباره نخستین روز دیدار رسمی رئیس جمهوری آمریکا از برزیل و قراردادهایی که در جهت عدم وابستگی آمریکا و برزیل به واردات نفت به عمل آمده است. امروز شنبه گرد همایی بغداد با شرکت نمایندگان بسیاری از کشورها کار خود را آغاز می کند. هدف برپایی گرد همایی جلب پشتیبانی کشورها از برقراری امنیت در عراق است. هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق ساعتی پیش از برگزاری گرد همایی به رویتر گفت امیدوار است ایران و آمریکا نخواهند از گرد همایی به منظور تصفیه حسابهای خود بهره برداری کنند. امیر آرمین گزارش می دهد.
عراق به جای سخنرانی خواهان اقدام و عمل در گرد همایی امنیتی بغداد است و از ایران و آمریکا مصرن می خواهد از گرد همایی بغداد به منظور تصفیه حسابهای سیاسی خود استفاده نکنند. هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق با نقل این سخنان انتظارهای دولت مالکی را از برگزاری گرد همایی بغداد بیان کرد. عراق با برگزاری این گردهمایی که از امروز کار خود را آغاز می‌کند در انتظار جلب پشتیبانی به منظور متوقف شدن خشونت‌هایی است که این کشور را در لبه پرتگاه جنگ داخلی قرار داده است. این یک فرصت نادر و کم نظیر است که در بغداد نمایندگان کشورهای همسایه مصر و کشورهای عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد دور یک میز می‌نشینند و ایران و آمریکا فرصتی دارند تا در نخستین تماس رسمی علنی در 28 سال پس از قطع مناسبات بر بحرانی که همکنون بر اثر برنامه هسته ایران پیش آمده است غلبه کنند. وزیر امور خارجه عراق چند ساعتی پیش از آغاز کار گردهمایی بغداد در این شهر به خبرگزاری رویتر گفت ما نمی‌خواهیم عراق صحنه کارزار شود، صحنه کارزار تصفیه حساب‌های سایر کشورها و اینکه این کشورها بخواهند از فرصت پیش آمده به زیان ما با آمریکا درافتند. هوشیار زباری گفت گردهمایی بغداد با گردهمایی‌های بعدی با شرکت نمایندگان بلندپایه‌تر همه کشورهای حاضر در این تجمع دنبال خواهد شد. مصر گفته است میزبان گردهمایی دوم در ماه آوریل خواهد بود. هوشیار زباری گفت نمی‌خواهیم انتظارها را بالا ببریم. می‌دانیم همه مشکلات در یک گردهمایی حل نخواهد شد، اما صرف حضور نمایندگان کشورها در بغداد یک پیروزی بزرگ برای مردم و دولت عراق است. هوشیار زواری در پاسخ به این پرسش که چه انتظاری دارید گفت عمل و اقدام واقعی، نه سخن پردازی، نه بیانیه و نه اعلامیه همبستگی و حمایت صرف. آمریکا ضمن اتهام وارد کردن بر ایران و سوریه به دامن زدن به خشونت‌ها در عراق گفته است حاضر است با نمایندگان این دو کشور در بغداد به منظور ایجاد ثبات و امنیت در بغداد و سایر مناطق عراق گفتگو کند. وزیر امور خارجه عراق میگوید چه خوب است که عراق عامل وحدت همه کشورهای شرکت کننده در بغداد شده است. یک روحانی تندرو در هیئت حاکمه جمهوری اسلامی روز جمعه در تهران با حمله به گردهمایی بغداد گفته است آمریکا با استفاده از گردهمایی بغداد می‌خواهد حاکمیت عراق را به یک نهاد آمریکایی واگذار کند. به همین سبب ما از همین حالا شکست گردهمایی بغداد را پیش بینی می‌کنیم.
گزارش امیر آرمین بود از کنفرانس بغداد که قرار است امروز برگزار شود.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
سخنگویان جنبش زنان ایران مکرر بر استقلال خود و صنفی بودن خواستهایشان تاکید داشته و گفتند تنها چیزی که میخواهند حقوق برابر شهروندی و رفع خشونت علیه زنان است. رویا طلویی در گفتگو با مهداد درویشپور استاد دانشگاه در سوئد این سوال را مطرح کرده است که آیا این دیدگاه با دیدگاهی که حرکت‌های فمینیستی را کم و بیش ایدئولوژیک می‌داند ضرورتاً در تقابل است یا خیر؟ با هم به این گفتگو گوش می‌کنیم.
فعالان جنبش زنان در داخل کشور معتقدند که جنبش زنان اولاً کاملاً خصلتی زنانه داره و فرا ایدئولوژیکه و هیچ ایدئولوژی خاصی نمیتونه اون رو متاثر بکنه. در عوض دیدگاهی هم که در خارج از کشور هستش به نظر میرسه که فعالان این جنبش یک مقدار، البته همه نه، به نحوی متاثر از دیدگاه چپ فمینیسم هستند. آیا شما این دوتا رو همیشه در تقابل هم میبینید یا فکر میکنید میشه در واقع آشتی بسیار مفیدی بین این دو برقرار کرد؟
نخست اینکه اگر جنبش زنان تحت یک چارچوب ایدئولوژیک قرار بگیره، مهم نیست این چارچوب ایدئولوژیک چپگرایانه است، اسلامی است و یا هر چارچوب دیگری، دیگر قادر به یک بسیج گسترده زنان نخواهد. بنابراین بنده جزو کسانی هستم که شدیداً از خصلت مستقل و فراگیر و فرا ایدئولوژیک جنبش زنان همواره حمایت کردم و میکنم. دو، در جنبش زنان ایران مثل همه جای دنیا ما گرایش های سیاسی و منافع متفاوت داریم. تصور اینکه جنبش زنان قادر خواهد بود به یک کلیت یک پارچه تبدیل بشه یک تصور خامه. زن جوان نظیر زن سالمند منافع مشترکی صرفا نداره، بلکه تضاد منافع داره. زن گروه های اقلیت قومی جامعه ما از یک موقعیت دیگری برخوردارن تا مثلا زنان فارس تبار. زنان طبقه پایین از موقعیت متفاوتی برخوردارند تا زنان طبقات مرفع جامعه و بنابراین موقعیت‌های یک زن بسته به موقعیت طبقاتی، سنی، اجتماعی، قومی و گرایش جنسیش میتونه موقعیت کاملا متفاوتی رو ایجاد بکنه. بنابراین تلاش برای اینکه صرفا یک استراتژی واحد برای کل جنبش زنان به دست بیاریم با دشواری ما رو روبرو خواهد کرد. چه کار میتوان کرد و چه باید کرد؟ نخست این که به نظر من دو گروه از جنبش زنان در ایجاد دیالوگ با یکدیگر با دشواری جدی روبرو هستند. از یک سو آنهایی که موسوم به فمینیست های اسلامی هستند که باور بدین رو شرط رهایی زن قرار میدن. از سوی دیگر آن بخشی از فمینیستا که عدم باور به دین رو شرط رهایی قرار میدن، آنها هم از فمینیسم و جنبش زنان یک درک ایدئولوژیک ارائه میدن. این دو گروه با یکدیگر هیچ دیالوگی هم نمیتونن برقرار بکنن و عملا به گمان من به گروه های حاشیه‌ای در جنبش زنان تبدیل خواهند شد. گروه فمینیسم اسلامی که به نظر من اساساً بیش از آن که تعلق خاطری به جنبش زنان داشته باشه یک نوع فمینیسم دولتی و بخشی از جنبش اسلام سیاسی رو نمایندگی میکنه. اما دو گروه دیگر که گروه های به گمان من بسیار قدرتمندتری در جنبش زنان ایران هستند، یعنی مسلمانان فمینیست و فمینیست های سکولار، اینها با هم دیالوگ های بسیار فعالی میتونن داشته باشن. مسلمانان فمینیست کسانی هستند که به رغم اینکه خودشون رو مسلمان میدانن از ارزش های برابری زن و مرد حرکت میکنن و سعی نمیکنن باور بدین رو شرط همکاری و یا گفتگو بر سر مسائل زنان بدونن. فمینیست های سکولار هم کسانی هستند که به جای اینکه بحث های ایدئولوژیک و آسمانی داشته باشند که دین مانع رهایی زنه یا عامل رهایی زنه، سعی می کنند به جای وارد شدن در بحث های دینی و ایدئولوژیک، مسائل دنیوی رو موضوع کار و همکاری قرار بدن. بیدلیل نیست در میان تمام دستگیر شدگانی که شما می بینید، فعالین جنبش زن و کمپین 1,000,000 امضا، نیروی اصلی این جنبش رو درست فمینیست های سکولار و مسلمانان فمینیست در داخل کشور تشکیل میدن. در خارج از کشور هم به گمان من این دو گروه بیشتر از هر گروه دیگری زمینه و شانس همکاری با جنبش گسترده زنان در داخل کشور دارن و این امکان رو میتونن فراهم کنن که جنبش زنان از صدایی قدرتمندتر برخوردار بشه و به گرایش های سکتاریستی و یا ایدئولوژیک تغییر پیدا نکنه.
گفتگوی رویا طلویی با مهداد درویش پور را میشنیدید.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل،
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
روز جمعه رهبران اتحادیه اروپا در پایان نشست بروکسل تعهدهای جسورانه‌ای کردند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند تا سال 2020 یک پنجم انرژی مصرفی خود را از طریق منابع قابل تجدید تأمین کنند. مهدی جاوید گزارشی دارد در این باره.
در توافق روز جمعه کشورهای عضو اتحادیه اروپا اشاره شده است که انرژی هسته‌ای می‌تواند در جایگزینی نفت و زغال سنگ و همچنین کاهش گازهای گلخانه‌ای نقشی داشته باشد. با وجود مخالفت کشورهای غیر هسته‌ای اتحادیه اروپا از جمله هلند و ایرلند به اشاره به انرژی هسته‌ای در این توافقنامه، فرانسه تاکید داشت نقش احتمالی انرژی هسته‌ای در این رابطه ذکر شود. توافق روز جمعه رهبران اروپایی اولین پیمانی است که در تلاش برای کاهش گازهای گلخانه‌ای فراتر از معاهده کیوتو می رود. این توافق اتحادیه اروپا سازشی است میان کشورهایی که خواهان منابع کمتر آلوده کننده انرژی بودند و کشورهای اروپای شرقی به رهبری لهستان و اسلوواکی که تاکید داشتند از بودجه کافی برای تامین این تعهدات برخوردار نیستند. در این پیمان 3 تعهد اساسی شده است که باید در طی 13 سال آینده به تحقق بپیوندد. اول اینکه از تولید گازهای گلخانه‌ای در مقایسه با سال 1990 دست کم 20% کاسته شود. دوم اینکه 20% انرژی کشورها از منابع قابل تجدید تولید شود. و سوم اینکه 1/10 خودروهای 27 کشور عضو از سوختهای گیاهی استفاده کنند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا پیمان روز جمعه را بسیار مهم توصیف کرد.
These are a set of groundbreaking, bold, ambitious targets for the European Union. They require an immense amount of work.
اینها یک مجموعه از هدف‌های مهم، جسورانه و بلند پروازانه از طرف اتحادیه اروپا است. برای تحقق این اهداف، اروپا باید تلاش زیادی انجام دهد. اما از سوی دیگر، این اقدام‌ها به روشنی موضع رهبری در این رابطه را به اروپایی‌ها می‌بخشد.
It gives Europe a very clear leadership position.
رهبران اروپایی امیدوارند تعهد جدی آنها برای مقابله با گرمایش زمین، آلوده کنندگان بزرگ هوا مانند آمریکا، روسیه، چین و هندوستان را تشویق به اقدام‌های بیشتری در این رابطه کند.
گزارش مکه جاوید را می‌شنیدید درباره توافق اتحادیه اروپا برای کاهش گازهای گلخانه‌ای. در گزارش سالانه کمیته نظارت بر تولید مواد مخدر دفتر سازمان ملل متحد در تاجیکستان از افزایش کشت خشخاش در افغانستان ابراز نگرانی شده است. شهناز کاملزاده از تاجیکستان گزارشی دارد در این باره.
به گفته مقامات سازمان ملل در تاجیکستان، تولید مواد مخدر در افغانستان به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. ولادیمیر ساتیروف، فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل و رئیس دفتر تیم صلح این سازمان در تاجیکستان، زمن معرفی گزارش کمیته نظارت بر مواد مخدر سازمان ملل گفت:
Согласно официальным данным, в 2006 году увеличились на 59% площади, довело до рекордного 6100 тонн.
Агай Сатиров میگوید نظر به معلومات رسمی سال 2006 در افغانستان مزارع خشخاش حدود 59% گسترش پیدا کرد که این حال باعث افزایش 50% در تولید مواد مخدر شد. در این سال در افغانستان 6100 تن مواد مخدر تولید شده است که این رقم بی سابقه می باشد. آقای ساتیروف همچنین گفت پژوهش ها نشان داده است که در 28 ولایت افغانستان خشخاش کشت می شود و از یک حصه اقتصاد این کشور را نیز عایدات از فروش مواد مخدر تشکیل می کند. بنا به گزارش کمیته نظارت بر مواد مخدر سازمان ملل، تلاش های دولت افغانستان و جامعه بین المللی در سال 2006 جهت کاهش دادن مزارع کشت خشخاش و تولیدات آن ثمره چندانی به بار نآورده است. در همین حال رستم نظروف رئیس آژانس نظارت بر گردش مواد مخدر ریاست جمهوری تاجیکستان گفت در سال روان موارد بازداشت و کشف و ضبط مواد مخدر در تاجیکستان نیز افزایش داشته است و مقامات انتظامی همچنان افزایش بیشتر قاچاق مواد مخدر توسط مرزهای تاجیکستان را وابسته به افزایش میزان تولیدات آن در داخل افغانستان پیش بینی می کنند. آقای نظروف افزود
есть информация о наличии нарколаборатории на в северных провинциях. Производство опи также возросло и в провинциях Тахор на 60%.
ما در برابر افزایش تولید هیروئین در شمال افغانستان معلومات داریم و گذشته از این در ولایت شمالی هم مرز با تاجیکستان کشت خشخاش گسترش یافته است. برای مثال در ولایت تخار کشت خشخاش در سال گذشته میلادی 60% بالا رفته است که طبعا این امر باعث نگرانی ما شده است. رئیس آژانس نظارت بر مواد مخدر تاجیکستان همچنین افزود پرکورسور یا مواد کیمیایی برای تولید هیروئین عمدتا از کشورهای همسایه اش به افغانستان وارد می شود. ولی به گفته او تا کنون مورد قاچاق این مواد از تاجیکستان به افغانستان با وجود چند نوبت عملیات مشترک با نیروهای بین الملل آشکار نشده است. نمایندگان سازمان ملل متحد ضمن معرفی گزارش سالانه کمیته بین المللی نظارت بر مواد مخدر در شهر دوشنبه از افزایش داروهای تقلبی و قاچاق و فروش مواد اولیه برای تولید مواد مخدر در کشورهای جهان ابراز نگرانی کردند. در این همایش همچنین گفته شد که تاجیکستان از لحاظ جلوگیری از قاچاق مواد مخدر افغانستان پیشگامترین کشور در آسیای میانه است. در همین حال نیروهای وزارت کشور تاجیکستان اطلاع دادند که صبح روز چهارشنبه یک گروه قاچاقبر را با 220 کیلو مواد مخدر در جنوب کشور بازداشت کرده اند. شهناز کامل‌زاده، تاجیکستان.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
نشریه معتبر تجاری فوربس بنا به رسم سالیانه خود نام میلیاردرهای جهان را روز پنجشنبه منتشر کرد. این نشریه با کمک صاحب نظران در زمینه تجارت پس از شناسایی و محاسبه دارایی‌ها و سهام‌های ثروتمندان جهان اسامی آنان را اعلام می‌کند. در صدر فهرست ثروتمندان جهان همچون همیشه نام بیل گیتس مدیر شرکت مایکروسافت به چشم می‌خورد. نام بقیه میلیاردرهای جهان را از امین بزرگمهر بشنوید.
تعداد میلیاردرهای دنیا در سال 2007 به 946 نفر رسیده است، یعنی رشد تقریباً 12% نسبت به سال 2006. میزان تمام دارایی‌های میلیاردرهای جهان از سال گذشته میلادی تا کنون رشد 35% داشته و حدود 3.5 تریلیون دلار رسیده است. در حالی است که متوسط سنی میلیاردرهای جهان از 64 سال به 62 سال رسیده است و تقریبا 60% ثروتمندان بالای فهرست جهانی از ثروتی نزدیک به صفر به آنجا رسیدند. در میان میلیاردرهای جدید جهان نام هاوارد شالتز، بنیانگذار کافی شاپ زنجیره‌ای استارباکس و مایکل آیزنر، مدیر کمپانی والت دیزنی به چشم می‌خورد. اما همچنان بیل گیت، مدیر شرکت کامپیوتری مایکروسافت، برای 13 سال پیاپی با 56 میلیارد دلار ثروتمندترین فرد سال است. و نفرهای دوم و سوم به ترتیب وارن بافت، مدیر شرکت برکشایر هاتاوی با 52 میلیارد دلار و کارلوس اسلیم، چهره شناخته شده در شرکت مخابراتی مکزیک با 49 میلیارد دلار هستند. اما در چین ین چانگ، مدیر شرکت تولیدی کاغذ 9 اژدها، ثروتمندترین فرد این کشور است. خانم چانگ در چین خبرساز شده است، زیرا اولین بار است که زنی به دنیا آمده در یک کشور کمونیستی به ثروتی چنین رسیده است. در میان کشورهای جهان، آمریکا بیشترین میلیاردرهای جهان را دارد که به دنبال آن روسیه با عقب زدن آلمان رتبه دوم را به دست آورده است. میلیاردرهای آمریکایی 44% کل ثروتمندان جهان را تشکیل می‌دهند. اما از دیگر اتفاقات جالب، برای اولین بار پس از گذشت 20 سال ژاپن دیگر اولین کشور با بیشترین تعداد میلیاردرها در آسیا نیست. هند با 36 میلیاردر توانسته است رتبه اولین کشور در میلیاردهای آسیایی را به دست آورد. از میان میلیاردرهای جهان 80 نفر آنان را زنها تشکیل می‌دهند. در حالی که با رونق ساختمانسازی در اسپانیا، این کشور 10 میلیاردر جدید به نام ثروتمندان جهان اضافه کرده است، اما دنیای آیتی و اینترنت هنوز از پردرآمدترین صنعت‌های جهان به شمار می‌روند. به عنوان مثال، لری پیج و سرگی برین، بنیانگذاران سایت گوگل، هر یک با ثروتی در حدود 16 میلیارد و 500 میلیون دلار در رتبه 26 جدول ثروتمندان جهان قرار گرفتند. این در حالی است که ثروت این دو نفر با سرعتی بیش از ثروت بیل گیتس رو به رشد است. بنابر مجله فوربز، پولدارترین فرد جهان در سال 1987 یوشیاکی سوتسومی، بنیانگذار شرکت راهن کوکودو در ژاپن، دیگر در لیست میلیاردرهای جهان قرار ندارد. از دیگر نکات جالب، سقوط مایکل دل و سم والتون، بنیانگذار شرکت کامپیوتری دل و فروشگاه‌های زنجیری والمارت، به رتبه‌های پایین‌تر از 20 ثروتمند جهان است.
این هم گزارش امین بزرگمهر درباره میلیاردرهای جهان. و سرانجام نوبت علاقمندان ورزش است که گزارش فریبرز غریب را بشنوند.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال امید ایران در اولین بازی دوستانه خود در امارات در مقابل یک تیم دست سومی باشگاهی متوقف شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تیم ملی فوتبال زیر 23 ساله های ایران که برای برپایی یک اردوی تدارکاتی 5 روزه در دبی به سر میبرد، در برابر تیم دست سومی وینت به تساوی 1-1 رسید. طبق این گزارش، تیم ملی امید ایران قرار است یک دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال امید امارات برگزار کند. بعد از برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا و همچنین دیدارهای جام یوفا، روز شنبه به روال همیشگی رقابت‌های فوتبال داخلی کشورهای اروپایی پیگیری می‌شود. در اسپانیا، دو تیم بارسلونا و رئال مادرید شنبه شب در آغاز هفته 26 لالیگا در حساس‌ترین بازی باشگاهی این کشور به مسافه یکدیگر خواهند رفت. هر دوی این تیم‌ها توسط حریفانشان از لیگ قهرمانان اروپا حذف شدند و به همین دلیل پیروزی هر کدام از این تیم‌ها در این دیدار می‌تواند مرهمی باشد بر دل هواداران بیشمارشان. این مسابقه در ورزشگاه 98000 نفری نیوکام در شهر بارسلون انجام خواهد شد. در ایتالیا، هفته 28 سری آ روز شنبه با دیدار تیم‌های سامپدوریا با کالیاری آغاز می‌شود. اما در یک دیدار سنتی و مهیج روز یکشنبه، دو تیم همشهری یعنی اینتر میلان و آس میلان رو در روی هم سفارایی خواهند کرد. اینتر صدرنشین جدول رده‌بندی سری آ که سه‌شنبه شب در لیگ قهرمانان اروپا توسط حریف اسپانیاییش والنسیا از دور این بازی‌ها حذف شده، قصد دارد با پیروزی بر آس میلان راه قهرمانی خود را در ایتالیا هموار کند. در مقابل، آس میلان که در جای ششم جدول رده‌بندی قرار دارد و در لیگ قهرمانان به مرحله یک چهارم صعود کرده، در صورت پیروزی بر اینتر خود را همچنان در جمع تیم‌های صدر جدولی حفظ خواهد کرد. این مسابقه در ورزشگاه سانسیروی شهر میلان برگزار خواهد شد. و سرانجام در انگلیس، روز شنبه یک مسابقه در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی اف ای کاپ انجام می شود که تیم منچستر یونایتد در زمین میدرزبرو به دیدار این تیم خواهد رفت. فریبرز قریب، رادیو فردا.
در فرصت باقی مانده از این برنامه نگاهی داریم به چند خبر. فدراسیون جهانی اتحادیه‌های معلمین طی نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نگرانی خود را نسبت به سرکوب فعالان معلم طی تظاهرات اعتراضی اخیر در تهران ابراز کرد. بیش از 3000 تن از معلمان ایران روز پنجشنبه در اعتراض به عدم تصویب لایحه نظام هماهنگ پرداخت‌ها در مقابل